امروز پنجشنبه 14 اردیبهشت به اتفاق دوستان پرسش و پاسخ شماره 24 رو شروع می‌کنم. نوشتن که بسیاری از دوستان در سایت و صفحه فیسبوک شما روز تولدتان را تبریک گفتند و آرزوی عمری طولانی همراه با سلامتی برایتان کردند.
خیلی ممنون.
خب سوال دوم رو خانم آمنه مطرح کردن. گفتن سلام، سوالی داشتم. آیا هیچ کدوم از کتاب‌های جناب مصطفی به انگلیسی یا آلمانی ترجمه شدن یا
خیر؟
ترجمه نشدن.
به انگلیسی ترجمه شده تفکر زاهد و باکیر بعد، ولی منتشر نشده.
در ایران ترجمه شده یا خارج از کشور؟
هم داخل. من هم انگلیسی ما آنچنان خوب نیست که بتونم از فارسی به انگلیسی برگردم.
خانم ماندانا پرسیدن که با سلام خدمت جنابعالی و امید سلامتی، من کتاب تضادهای درون ما نوشته خانم کارن هورنای را که جنابعالی ترجمه کردید خواندم و بسیار بهره بردم. از ترجمه بسیار خوبی که زحمت آن را کشیده اید. همچنین سایت اینترنتی شما را دیدم و فهمیدم که در زمینه‌های خودکاری هم صاحب نظر هستید. من با یک مشکل اساسی مواجه هستم و با توجه به اینکه در ایران نیستم از شما تقاضا دارم مرا راهنمایی کنید. من با یک شخصیت شدیداً انزوا طلب که از نزدیکان من میباشد روبرو هستم که با عزلت گزینی، همان خصوصیاتی که در کتابتان ذکر کردید، البته با شدت بسیار زیاد مواجهه که حاضر نیست حتی از اتاقش بیرون بیاید. او فرد جوانی است که چند سال است که به دلیل این خصوصیت تمام نیروهای حیاتیش فلج شده و هیچ کاری انجام نمی‌دهد. او با تنها کسی که ارتباط دارد من هستم، ولی من هم متاسفانه نمی‌دانم چه کار کنم و چگونه با او رفتار کنم و چگونه کمکش کنم. همان گونه که استعزا دارید، وجود این گونه افراد در خانواده روی زندگی سایر افراد خانواده هم اثر می‌گذارد.
مرد یا زن اون طرف؟
اینی که سوال کرده یه خانمه، ولی اون طرف نمیدونم نگفته یا من متوجه نشدم.
خب
همون گونه که استعزار دارید، وجود این گونه افراد روی سایر افراد خانواده هم اثر منفی میذاره و در حال حاضر زندگی من هم در وضعیت خوبی نیست. متاسفانه این فرد حتی حاضر نیست با کسی در مورد مشکلش صحبت کنن. میخواستم از جناب عالی سوال کنم پیشنهاد شما در حل این مشکل چیست؟
اولا این مرد زن چند سالشه؟ این مثلا ازدواج کرده، ازدواج بکنه بهتره، نکنه بهتره؟ هیچی ننوشته.
آره خیلی جزئیاتشو نگفته، ولی کلا راجع به انزوا طلبی و به صلاح گوشه‌گیری و اینکه آدم خودش رو از دیگران جدا بکنه توصیه خاصی دارید یا اینم؟
من میگم هیچ توصیه‌ای ندارم، هیچ تشویقش من نمی کنم که بیان مثلا با مردم معاشرت کنن. شکل لزومی داره، اگر دوست ندارش بذار باش. اگر در تنهایی راحت به سر ببره چه مانعی داره؟ چه مشکلی داره؟ میبینی آدم ها چجوری اسیر ارزش های اجتماعی هست؟ فرض کن که من الان مثلا این مسعود، من نمیدونم دردی داره یا نه، فقط میگم این پیرنش خوشگل. یعنی مسئله اینجا پیرنشه، واقعیت همینه ها. دوست نداره با دیگران معاشرت کنه، دردش کجاست؟ چه دردی داره؟ اصلا کشف کردی که درد داره؟ ممکنه بهترین حالت رو داشته باشه این شخص، چه لزومی داره که آدم با مردم معاشرت کنه؟ چه معاشرتی؟ اگر انسان ها سالم بودن، عشق داشتن، معاشرتی بودن، باری به هر جهت. ولی من اولین سوالی که از این خانم که این سوال کرده میکنم اینه که این فردی که معاشرت نمیکنه، من از شما میپرسم خانم، آیا مردم قابل معاشرت هستن؟ آیا به معنای واقعی کلمه انسان ها قابل معاشرت هستن؟ من آمد میام پوز سواد هم رو شما میدم، شما پوز ثروتشون و اونم پوز سوادشون، هم پوز یه چیزی هست. هم یا به هم دیگه گوشه میزنیم یا اذیت میکنیم هم دیگه. اگر دوست نداره معاشرت کنه بذارید معاشرت نکنه، نمیخواد معاشرت نکنه نکنه.
حالا ببخشید که من توی صحبت شما میام، این خانم هم توی
یه ذره من گوشم سنگینه
که این خانم هم توی یه قسمت از نوشته هاشون گفتن که این آقا مشکلاتی رو برای خود این خانم فراهم کرده، احتمالاً ایشون می‌خواستن مشکل خودشون رو برطرف کنن.
چه مشکلی برای اون داره؟
بله.
فرض کنید من عضو یه خانواده ام، دوست دارم صبح تا شب بشینم کتاب بخونم، در اتاقو ببندم برو خودم رو کتاب بخونم، فیلم ببینم یا هر خیلی الان این کارو میکنم. برای شما چه مشکلی داره؟
کسر شن ممکنه باشن.
چی باشن؟
به اصطلاح کسر شن، یعنی به اصطلاح آبروی آدم بره که همچین
هم آبروش میره. یه نسبتی داره مثلا باش. ممکنه شوهرش باشه. مثلا من نسبتمون چیه؟
نگفته توضیح نداده.
چرا این هم داره زد میشه؟
بله.
این هم چیز میشنه این خانم؟ احتمال هست که خود این خانم مسئله خود این خانمه.
خب سوال بعدی رو بپرسیم. آقا محمود پرسیدن که آقای مصطفی اگر این صحبت شما رو، اگر این صحبتی که الان میکنید رو آیندگان بشنوند، فکر میکنید ارزشمندترین پیامی که میتوانید به آنها در مورد آنچه از زندگی آموختید بدهید چیست؟ یه چیز خیلی کلی خواستن که شما
یکی که اگر یه پیام ارزشمندی بخواید به انسان ها بدید اون پیام چیه؟
برای آیندگان حالا فرق نمیکنه.
آیندگان نداره، این آینده و حال نداره، گذشته ها که گذشتن. من پیامی چی بگم؟ بگم خودت باش، مثلا اصالت خودت باش، رنج نکش از زندگی. خیلی مشکل اینجا دارن، سوال کلیه. باید بگیم خودت باش، در حالی که نمیتونه خودش باشه. این دلیلش این سوال نمیکرد.
چرا نمیتونه خودش باشه؟
اگر میتونه بود، یعنی الان بود.
خب این یه به قول معروف وضعیتی که ازش بیرون نمیاد اینجوری که شما میگی. یعنی چه کمکی میتونید بهش بکنید؟ یعنی با این جوابی که دادید بنده خدا احساس ناامیدی میکنه اون کسی که پیام شما رو میشنوه.
احساس ناامیدی بد نیست؟ اگر امید داشت که اقدام میکرد متوجه؟
نه خیلی دارزاری نیفتاد.
اگر امید داره چرا اقدام نمیکنه؟
امیدش کمه حداقل.
آره من آره امیدش کم نمی کنم، این خودش کم هست امیدش.
مثلا سوالی که هست اینه که چرا نمیگه که برای ما امروزی ها چه پیامی دارید، میگه برای آینده آره. ما چه پیامی دارید.
آره
خب این نکتش
چه؟ یعنی که اگر مشکلی
این
هست
الان خودش امید نداره، همش آینده. یه بودش اینه
آیندگان نظرش انسان هایی که در آینده میان.
آره
ولی اگر مشکلی هست بهتر مثلا مشکل امروز ما حل بشه تا اینه چی میگم. آره. اگر سوالی ما داریم باید سوال در مورد خودمون باشه تا آره نفتی که خلال بعدم بیاد.
یه مقدار مبهمه به نظر چون
سوال جواب من خود...
نه این سوالی هم که پرسیده
میگه چه پیام برای آیندگان داری؟ بگو برای خودت چه پیامی داری؟
من همینو میگم.
آره
آدم خودشو بذاره کنار دیگه. حالا
آره
نفسی که قراره بیاد شما واسمون.
من بدبختم؟ بگو مثلا آبجیم که نمیدونم که در آینده 100 سال دیگه میخواد به دنیا بیاد پیداس بعد اون چه پیامی داره.
خب آقا سعید پرسیدن جناب آقای مصطفی من تازه با نظرات شما آشنا شدم و از آن نیز لذت فراوان بردم و من حداقل طبق نظر روانشناسان
لذت بخش نیستم کتابم. خب
من حداقل طبق نظر روانشناسان بزرگ اعتقادی به وجود فطرت انسانی ندارم.
نداشتم.
ولی چون به قطعیت اعتقاد نسبی دارم در صورت
چیا؟
به قطعیت. قطعیت حالا من دقیق نمی‌دونم منظورش چیه.
قطعیت؟
نه قطعیت. قطعیت حالا
قطعیت
در برابر نسبیت.
آره.
خب
به قطعیت اعتقاد نسبی دارم. در صورت استدلال
به قطعیت اعتقاد نسبی دارم.
در صورت استدلال درست می توانم نظرم را تغییر دهم. لذا در صورتی که جناب عالی بپذیرید که فطرت وجود ندارد، موضوع را چگونه تحلیل می نمایید؟ و می دانم در صورتی که این موضوع درست تر شد، بقیه نظرات جناب عالی قوت بیشتری خواهد گرفت. قبلا از پاسخ جناب عالی
تأثیری در اصل موضوع نداره. فرض کنید انسان فطرت داره، فرض کنید فطرت انسان الهیه، فرض کنید مادیه. یعنی فطرت من یک چیزیه، اون چیزیه که مذهبیون میگن یا اون چیزیه که مادیون میگن، در اصل موضوع تأثیری نداره.
یا حتی اگه فطرت هم نداشته باشیم بازم تأثیری نداره.
تأثیری نداره. میخواد اصلا میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، در اصل موضوع فعلی ما تأثیر نداره. یعنی مثلا فرض کنید که فطرت داشته باشیم زودتر رها میشیم. من چرا این سوال رو میکنم؟ من اگر از که ملاحظات اجتماعی نبود اصلا مطرح نمیکردم. یا سریعتر میگفتم که چه تأثیری داره که انسان فطرت داشته باشه یا نداشته باشه. اصلا معلوم نیست داشته باشه، در بچگی داره آدم، یعنی یه نوع حالاتی داره. فرض کنید که من پسر خودم روزه شاید 6 ماهش بود، رفته بودیم مهمانی، این بچه رو نبرده بودیم، اینقدر گریه کرده بود برای مادرش. بچه 6 ماهه چطور تشخیص میده که مادرش کیه؟ در حالی که خاله هاش هم مثلا شبیه مادرش بودن. اون وقت یکی از خاله هاش عقلش رسیده بود، آمده بود یکی از لباسای خانه رو انداخته بود رو شونش، این بچه رو بغل کرده بود، یک کمی راحت شده بود، ولی مزارک گریه کرده بود. بازم این یه نوع فطرته، عشق نمیدونم هر چی، ولی الان دیگه نیست. یا بعضی وقتا میشه گفت نیازه. من اینو مثلا که توی یک کتاب نوشتم، توی هندوستان ما با خانم مثلا حرفمون شد، بعد غذا که رفتیم بخوریم، این پسرم گفت من نمیخورم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شما دوتا با هم قهرید، با هم دعوا کردید، قهرید، منم یه نوع اعتصاب کرده بود. حالا وقتی دعوا میکنیم اولین حرفش اینه که میگه برید اصلا جدا بشید. این چیش میشه گفت فطرته؟ اون فطرته یا این
نیازه؟
اون موقع اون نیازو داشته، الان هم اون نیازو نداره.
خب پس سال بعدی، سال ششم، آقا محسن پرسیدن که سلام آقای مصطفا، سوالی داشتم خدمتتون. شما در جایی از صحبتاتون گفته بودید که انسان فطرتاً و ذاتاً پاک به دنیا میاد.
چیشی میاد؟ شاد،
پاک، پاک،
پاک،
پاک به دنیا میاد و تمام انسان‌ها در لحظه تولد با هم برابرند. و در
برابر من نگفتم، یادم نیست گفته باشم.
و در جای دیگه ما میبینیم که هر بچه خصوصیات ذاتی متفاوتی داره. اگه ما برای این خصوصیات اسم بگذاریم، یکی مهربان است، یکی خشن، یکی پرجنب و جوش و دیگری ساکت، یعنی اینها هر کدام ذاتاً دارای نوع عملکرد متفاوت هستند. سوال من اینجاست، چطور فطرت‌های یکسان این بچه‌ها که از نظر شما بدور از هویت فکری زندگی میکنن، بچه‌ها رفتارهای متضاد دارن؟ آیا این بچه ها ذاتن و فطرتن متفاوت نیستن؟ پس هر یک از این دو جمله دیگری رو نقض نخواهد کرد؟
من منظورم از یکی بودن فطرت اولا اینه که این دست ها همه دسته، ولی یکیشون مثلا انگشت بلندتر میتونه باشه و یکی کوتاه‌تر. من فطرت رو به این معنا میگم یکی، که همه فطرت انسانیه. یه بچه ما نمیبینیم خصوصیت بچه شیر داشته باشه، یه بچه ما نمیبینیم خصوصیت بچه گربه داشته باشه. بچه انسان خصوصیت انسان رو داره، ولی متفاوتن. مثلا من بچه دیدم لجبازه، بچه 6 ماهه خیلی لجبازه، اون یکی لجباز نیست. یا مثلا اسب بازیشو نمیده، نمیدونم از این چیز. به این معنا فطرت ها یکیه، یعنی فطرت انسانی داره. و اصلا چه نتیجه میخوای بگیری؟ همه اینا این سوال رو آخر سر جواب بدن که از طرح این سوال چه نتیجه میخوای بگیری؟
خب ایشون کاسه یه تناقضی تو حرفای شما میده
پیدا کنه. آره من تناقضو هم اصلا یه خورده.
ولی این با پاک بودن بچه‌ها منافاتی داره، تفاوت بودن مشابه.
شما بگید چطور میتونه داشته باشه؟ اصلا چون معنا نداره، رفتارهاش معنا نداره، نه پاک نه غیر پاک، یه رفتاره، یک وجوده. رفتار مثلا بچه، فرضاً یه بچه چند میدازه، شما فکر میکنید که این از خشونتشه، از نفرتشه؟ این یک چیزه، یک کیفیت وجودیشه.
خب سوال هفتم، آقای محمد رضا پرسیدن: من سالهاست به دفعات کتابهای شما را میخوانم و از آنجایی که دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هم هستم، میدانم که در فضای آگاهی انسانها چه میگذرد، چه در دوران مدرن و چه در گذشته، و از آنجایی که حرفهای شما نیز همچون حرفهای پیر بخ بر جانم و برای بیداری درونم بدون هیچ دلیلی نشسته است و این خود دلیلی بر صرفش است، سعی کردم تا بیشتر گوش باشم تا لبی برای سخن گفتن و پرسشگری، اما هنوز در مورد راهی، یعنی گفته که بیشتر دوست دارم تا گوش بدم
برای پرسشگری،
تا لبی برای سخن گفتن و پرسشگری
اطلاعی،
اما هنوز در مورد راهکارهای حضرت عالی برای رهایی از هویت فکری گمان میکنم گپهایی وجود داشته باشند.
اونو تو شما پیدا کنید، من تا اونجایی که به عقلم میرسیده یه چیزایی گفتم. حالا تو کتاب آینده من، این کتاب فرید مثلا، یه چیزایی نوشتم، بعدم از این بیشتر به ذهنم نمیرسه.
حالا یکم ادامه داره، میگه: مگر میشود شدن را کنار گذاشت؟ مگر آن لمحه‌ای که خود بدان دستور میدهید خود یک شدن نیست؟ اساسا مثلا خود نماز که در نظر حضرت عالی بهترین نحوه برای حضور است و مدیتیشن، یک شدن نیست؟ بهتر نیست این شدن را مطلق نگوییم و آن را تخصیص بزنیم؟ با تشکر از استاد. گفتن این شدنی که شما گفتید که مطلقا رد کردید بعضی جاها ظاهرا مفیده، آیا
اجتناب ناپذیر
یا همچین چیزی؟ بعد
مثل چی؟ مثلا شدن چی؟ من منظورم از شدن اینی که من حقیرم متشخص بشم، از این قبیله، بی ارزم با ارزه بشم، شهرت ندارم شهرت پیدا کنم، اینو من میگم زائده.
خود راه ها نیستم راه ها بشم، اینم باز زائده دیگه.
من با اصلا مسئله رو با کلمه رهایی به کار نمیرم، منطق ندارم. مثلا این، من الان میخواستم یک کلمه به کار برم، ما وقتی توی ظرف بزرگ برای خاله مادرم چای میوردیم، میگفت دوباره این گودیشی ها بردی، گودیشی یعنی گاو دیشی، این همه از کنجانه شما مثل گودیشی میمون. درسته این واقعیتش اینه که این یه گودوشیه، ولی تشخصش کجاشه؟ نیست. بس سلام، همین رو نگاه کن. شغل شما یه شغلیه، حقارتش کجاشه؟ من از این بود منطق میگم نگاه کن، نه از بود چی نرسته؟
شدن.
یعنی چی شدن؟ من میخوام مثلا فرض کنید که رئیس بشم، چون اون کار رو دوست دارم، اون خوبه، اون زیباست. یا مثلا نویسنده بشم. حالا رئیس منظورم هم اینه که بعد اون رئیس یک کاری انجام میده، بعد کنه که الان بیاد من شما رو به عنوان رئیس انتخاب میکنم، بیاید مثلا حتی شعر زیبا توی مصنویت پیدا کنید، به من کمک کنید تا اینا رو با هم تصویر کنید، از طرف من رئیسید. خب این چه مانعی داره؟ شدن هم توش نیست، میتونی بکنی کار.
خب سال هشتم رو خانم نازنین پرسیدن، گفته: من چطوری بفهمم به چه چیزی در زندگیم علاقه دارم؟ چطور بفهمم برای چه کاری ساخته شدم؟ این و سلام سوالشون.
نه علاقه ما مشخصه و نه برای چه کاری ساخته شدم مشخصه، و اصولا چرا به این موضوع فکر میکنی که برای چه کاری ساخته شدی؟ ببینید من معمولا در این روابط انسان اولیه رو در نظر میگیرم. انسان اولیه من فکر میکنم جز اینکه یه پاروی بتونه درست کنه و اینا، یا مثلا یه در تویلهی درست کنه و اینا، کاری دیگه بلد نبود. حالا دیگه دکتر چیز شده کامپیوتر.
استاد بعضی هستن که تو زندگی خیلی از این شاخه به اون شاخه میرن، آخر سرم نمی فهمن علاقه شون چیه، و بعضی هم میگن این کار خوبه، بعضی هم میگن بده. نظر شما
خوب و بدی نداره، اگر دوست داری برو بکن، اگر دوست نداری نرو.
یعنی این علاقه ها قابل عوض شدن هست؟ یعنی من خودم
آره علاقه قابل عوض شدن هست. من موقعی که 17 سالم بود دوست داشتم بهترین چاوکش شهر بنوشم، واقعا رفته بودم رفتم دادم استمدتان اتفاق گل پایگانی بود، استمدتان خراس یه کارم برام درست کرد، میبستم کمرم رو بزار سیاب نامی رفتم، یه ترانه یه تازه در اومده بود ابراهیم غزلخون، منم ابراهیم غزلخون، منم لات چاله میدون. بعد مثلا در سن 20 سالگی دوست داشتم جانشین چیز بشم، لنین. یه مثلا چند سال بعدش میخواستم وکیل چیز بشم، مجلس. کتابایی هم که میخونم تو همین مایه ها بود، کتاب مثلا یک قدم به جلو دو قدم به عقب خوندم، میدونم اینو لنین نشته یا استالین، تو این مایه ها بودم. بعد عوض شدم، بعد دوباره عوض شدم، دوباره عوض شدم، و این عوض شدم خیلی هم خوبه، چه ما نداره که آدم هر روز یه چیزی بشه، یعنی نو به نو بشه.
اتفاق منم اینو یه جایی دیدم که بشتدار خیلی از آدم ها این حالت رو دارن و خیلی هم لذت میبرن.
آره زیباییش در همین. من چقدر مثلا فرض کن یه کار معینی بکنم، اگر دوست ندارم دیگه نکنم، و اگر دوست دارم خودم اونو ادامه بدم تکامل پیدا کنم توش. البته همه اینا که ما میگیم زائده، اگر من اصالت داشته باشم خود اون منو تکامل میده، اون اصالته. بدبختی اینه که ما اصالت نداریم. نه؟
یه مثال گنگه به نظرم، یعنی همین تغییراتی که شما اشاره کردید که زمانی توی سن مثلا این علاقه رو داریم، یه سن یک علاقه دیگری داریم، این لزوماً از علاقه من نیست، از یه موقعی هست
اجتماعی
تأثیر یه سن مسائل بیرونی احساس میکنم دیگه حالا اینو دوست دارم.
آره.
بعد فکر میکنم نه اونو دوست دارم، بعد که یه نگاهی به همش میندازم میبینم که انگار عمر رو از دست دادم، یه جور حسی به آدم میده، انگار همینطوری از این شاخه به اون شاخه پریدن بوده، نه اینکه علاقه من بوده.
بله.
این یه نظری آزار میده به نظر میاد آدمو.
من فکر میکنم
ایشون یه ایرادی گرفتن به این کله این موضوعات، فرمان که اون علاقه نبوده که مثلا در سن 18 سالگی کار درست کرده بودی میخواست امیر چاوکش بشی، و در سن مثلا 25 سالگی این مثلا میخواستی بهترین والیبالیست باشی. این یک نوع
جرگیری
از این شخص به اون شخص پریدن به پیروی از ارزش‌های اجتماعی بوده. این که درست چکار کنم؟ من موقعی که مثلا همون کار رو دادم برام درست کردم، اگر ببینید چاقوکشی چقدر مد بود و اصلا میترسیدیم از محیطمون، دلمون میخواست مثلا یه بزن بهادر بشیم کسی جرأت نکنه اذیتمون کنه.
یه جمله هست از یه نفر رو یادم نمیشه، میگه follow your beliefs، انگلیسی میگه follow your beliefs، اون شور و اشتیاق درونی خودت رو پیروی کن. beliefs BLISS. یعنی مثلا فرضاً من یه کارمند
سرنوشت بنویسم، نه
فکر کنم یعنی شور و علاقه یه همچین حالتی. مثلا من الان کارمند دولت هم، درونم مثلا دوست دارم برم کشاورزی کنم، ولی به خاطر
منشأ یا
این چیزا
زنم بچه هم نمیدونم بچه هم تجارت میکشه.
یعنی اینم هست، یعنی بعضی موقع وضعیت ما ها اینجوریه.
آره اون دوست من که مو
عباس
پدرش رعیت، خدا میدونه تا آخرین لحظه عمرش این رنج رعیت بودن پدرش رو تحمل کرد، شده بود افسر شهربانی، خودش به سر زحمت کشیده بود، وکیل دادگستری شده بود، افسر شهربانی بود، بازنشسته شد، ولی همیشه این مسئله پدرش رو داشت. خودش هم به من گفت
این حرف درستیه که آدم دنبال علاقه های خودش نمیره.
نه
تو من یه دوست دارم که مدیر عامل یه شرکتیه، بعد باهاش که صحبت میکنم میگه من عشقم نجاریه، یعنی این که
بله
فقط دوست دارم چوب ببردم با چوب کار کنم، ولی خب
من مثلا فرض کن که از بچگی دوست داشتم اتاقک درست کنم، یه اتاقک درست کنم مثلا برای خودم. انسان اصلا قاطیه، وقتی من یه چیزی رو الان در جامعه انتخاب میکنم و میگم من به این علاقه دارم، واقعا معلوم نیست که به خود اون علاقه دارم، به ارزش اجتماعیش علاقه دارم. 90% اوقات اینجوریه که من به ارزش اجتماعی این چیزا علاقه دارم، نه به خودش.
یکی از کتابات هم فرموده بود نیست که یا هویت هست یا اینکه هویت نیست. وقتی این هویت فکری هست، ما عمدتا گام هایی که برمیداریم
به اجازت اونه، به پیروی اونه، برای ارضا اونه، اصلا اونو حمد میکنیم تا ارضایش کنیم. ارضایش چیه؟ رفتارها هست، نمودها هست مثلا این که من شغل هم اینه که رئیسم یا مثلا تاجرم یا همچین چیز هست. انسان خیلی ساله که از اصالت خودش بریده، خیلی دوره و این زایه است برای انسان. و انصافا من اینو در اسلام یه اصالت میدونم که میگه به فطرتشون برگشت. خیلی اسلام تلاش میکنه تا انسان ها به فطرتشون برگردن، یعنی به اون انسانی که اول بوده. انسان اولیه خیلی راحت تر بوده، اولا منفرد. حالا این تغییر این چیزا هست، همین پسره که این میگه چی آدم اصلا جواب بده، همین که منفرد زندگی میکرده. انسان اولیه منفرد زندگی میکرده و بیشتر اصالت انسان در منفرد زندگی کردن تبلور پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه. همین پسر معلوم نیست که اصلا چه وضعیتی داره، حالا اون رنج بی ارزشیش رو میکشه. همون خانمه شاید خوشش بیاد، لذت ببره. و آمد انسان زمانی مبتلا میشه به این هویت فکری که میان دور هم جمع میشن، تشکیل گروه میدن. البته اجتناب ناپذیر بوده ها، انسان اولیه ناتوان بوده از هر لحاظ. انسان اولیه از هر لحاظ ناتوان بوده، بعد بر اساس اصل انطباق، اصل انطباق با شرایط محیط، فکر کرده که تشکیل قبیله بدن بهتره. تشکیل قبیله دادن یه بُعد خوب داره که این ناتوانی رو ضعیف میکنه. من وقتی که مثلا با شما 4 نفر متحد بشم، بهتر میتونم فلان کار رو انجام بدم، یه کاری رو انجام بدم. اگر 100 نفر بشیم چه بهتر، به 20 نفر چه بهتر. ولی اولین ضررش اینه که در گروه اولین اثری که اثر سوی که پیش میاد اینه که انسان از اصالتش روز به روز دور میفته. انسان باید به گروه جواب بده و این آغاز پرت افتادن از فطرت. وقتی که من به گروه 100 نفره متحد شده تشکیل قبیله دادم، خانه‌ها به اونها یه چیزایی پیدا میکنم، تعهداتی پیدا میکنم. خود این تعهدات اولین گام هویت فکری. باید جوانمرد باشم، باید وفادار باشم، باید بزن بهادر باشم، باید نمیدونم یه چیزی. به هر حال من وقتی عضو اون گروه 100 نفر شدم، به اونها یه بدهی پیدا میکنم. بدهی یعنی آغاز هویت. نمیدونید من در پیدار چی گفتم؟ شما یه چیزی گفتم؟
در مورد همون عزلت طلبی اون
استاد ببخشید. پس من اینجور برداشت کردم که هرچند که ما در جمع زندگی میکنیم، ولی در طول روز حتما باید یه ساعتهایی رو در طول شبانه روز
هرچی تنها باشیم بهتر. در این وضعیت کنونی چه مانعی داره که تنها باشه آدم؟ شما چه نمیدید مثلا فرض کنید صحرا، این ابر رو نگاه کنید، این پرنده ها رو نگاه کنید. ما از انسان ها درسته که خوب هم نوعیم، هم نوع میگن، مثلا دوتا گنجش با هم بهتر دوست دارن، مثلا مثل هم دوست دارن، ولی
چه مانعی داره که ساعاتی هم آزاد باشه، تنها باشه؟